حکومت ایران اعصابش به هم ریخته و کشوری که جرقه بهار عربی رو زد الان کجاست؟ خوش آمدید به جهان با نادر. و چرا در زندان نگه داشتن زنان میتونه هزینه بالایی داشته باشه؟ سلام، نادر سلطانپور هستم. با هم به عمق نشریه‌های خارجی میریم تا تحلیل های تازه از وقایع رو مرور کنیم و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که با من هستید. این هفته سالگرد جنایات هولناکی بود که حماس در اسرائیل مرتکب شد و البته شروع جنگی که هنوز ادامه داره، پایانی بر اون متصور نیست، اما تا همین جاش هم جان ده هزار انسان بیگناه رو گرفته، شهرها رو ویران کرده. جمهوری اسلامی همچنان در انتظار ببینه آتیشی که 43 سال پیش در منطقه به پا کرد چه مجازاتی به دنبال داره. مردم ایران که بر اثر تحریم‌ها و انزوا از جامعه بین‌الملل 4 دهه است که طعم انواع و اقسام مجازات‌ها رو چشیدن، حالا دلنگرانن که حملات اسرائیل چطور زندگی اونها رو متاثر می‌کنه. بخشی از ایرانیان هم امیدوارند عملیات اسرائیل آغازی باشه بر پایان حکومت تهران. توی تایمز لندن این عنوان نظرم رو جلب کرد: حکومت ایران اعصابش به هم ریخته، آیا میتونه سرپا بمونه؟ مقاله میگه وقتی علی خامنه‌ای خبردار شد که حسن نصرالله دوست دیرینش ممکنه هدف بعدی اسرائیل باشه، به جای اینکه به او زنگ بزنه روی کاغذ نوشت هر چه سریعتر از لبنان خارج شو و بیا به ایران. این پیام رو عباس نیلفروشان از فرماندهان سپاه پاسداران به پناهگاه رهبر حزب الله در بیروت برد، اما از بخت بد او وقتی اونجا بود بمب‌های اسرائیلی بر سر همشون فرود اومد. نوشته مقاله تحولات اخیر نقطه ضعف‌های بزرگی رو در نظام جمهوری اسلامی آشکار کرده. اولین نقطه ضعف اینه که به احتمال زیاد سن بالا و بیماری باعث شده تا شمع سیاسی رهبر ایران ضعیف بشه و همچنین توان رهبری او، چون مکانیزم و کارکرد محور مقاومت مختل شده و اونطوری که باید کار کنه کار نمی‌کنه. دلیلی که نویسنده میاره اینه که او معتقد حماس نقشش رو برای حملات 7 اکتبر نه به تهران گفته بود نه به حزب الله، و به همین دلیل حزب الله زیاد وارد جنگ غزه نشد و فقط به پرتاب موشک بسنده کرد، به اضافه اینکه تهران هم بهش اجازه نمیداد چون حزب الله و انبار موشکی که اونجا ذخیره کرده رو برای بازدارندگی علیه حملات اسرائیل به مرکز هسته‌ایش لازم داشت. یک نقطه ضعف دیگه کاشکار شده شکاف بین لایه‌های مختلف حکومت تهران و حامیانش در منطقه است. اعتماد بین عالی رتبه ترین مقام‌های سیاسی و نظامی حکومت آسیب دیده و همینطور اعتماد گروه‌های نیابتی ایران به حکومت تهران و به ویژه سپاه پاسداران کم رنگ شده. دلیلش نفوذ حیرت انگیز دستگاه‌های جاسوسی اسرائیل به درون سیستم جمهوری اسلامیه و ترورها و خرابکاری‌ها و سرقت اسناد و مدارک محرمانه. مقاله میگه باید این شکاف‌هایی رو که ایجاد شده خوب شناسایی کنیم تا ایران رو مجاب کنیم بهتر رفتار کنه و بازیگر معقولی باشه، ولی اضافه میکنه اون چه مسلمه ایران در نقطه جوشه و مردم خشمگینن. یک جنگ تنها راه ایجاد تغییر نیست، اما میتونه بهش سرعت بده. گرچه واقع بینانه نگاه کنیم احتمال اینکه جمهوری اسلامی در کوتاه مدت از هم بپاشه خیلی کمه. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا همیشه حمایت قاطع خودش از اسرائیل رو نشون داده، اما بسیاری میدونستن که پشت پرده رابطه پرتنشی با نخست وزیر اسرائیل داره. هفته دیگه کتابی به نام جنگ نوشته باب وودوارد بیرون میاد. باب وودوارد روزنامه‌نگار تحقیقاتیه که به دلیل سابقه و اعتبارش خیلی‌ها با او صحبت میکنن و اطلاعات دست اولی بهش میدن. او کسیه که به همراه کارل برنستین در اوایل دهه 70 میلادی افشاگری‌هایی کردند که رسوایی واترگیت نام گرفت و نهایتاً به استعفای ریچارد نیکسون از ریاست جمهوری انجامید. بخشی از کتاب تازه وودوارد رو این هفته روزنامه‌ها منتشر کردند. بخشی از اون درباره مکالمات بایدن با نتانیاهو و حاکی از خشم رئیس جمهوری آمریکا از عملیات اسرائیل در غزه و لبنان با الفاظی تند. مثلا در یک تماس او از نتانیاهو میپرسه مرد تو استراتژی چیه؟ و وقتی جواب نتانیاهو رو میشنوه بلند داد میزنه بیبی تو اصلا استراتژی نداری. یا وقتی به رغم خواسته بایدن اسرائیل به رفح در نوار غزه حمله میکنه، رئیس جمهوری آمریکا خشمین به مشاورانش میگه نه فقط نتانیاهو آدم دروغگویه، بلکه از 19 نفری که دورش هستن 18 نفرشون دروغگوان. و ادامه میده او هدفش حماس نیست بلکه فقط به خودش فکر میکنه. البته در بعضی از این جملات لغات رکیک هم هست، اما من چیزی نمیگم چون خانواده نشسته. کتاب میگه وقتی رهبران حماس و حزب الله در تهران و بیروت ترور شدن، بایدن به نتانیاهو زنگ میزنه، میگه میدونی در چشم جهانیان خودت و کشورتو داری سرکش و یاغی نشون میدی؟ وقتی در فروردین ماه ایران با موشک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد، بایدن به نتانیاهو گفت کاری نکن، همین الانش تو برنده ای. ولی وقتی اسرائیل یک سامانه دفاعی ایران در اصفهان رو هدف گرفت، بایدن به اطرافیانش میگه مطمئن بودم نتانیاهو کاری میکنه، به همین دلیل بهش گفتم هیچ کاری نکن تا حداقل اون کاری که میکنه خیلی بحران ایجاد نکنه. اما در حمله دوم ایران، بایدن به نتانیاهو گفت هر کاری میکنی متناسب باشه. در سالگرد فاجعه‌ای که حماس در اسرائیل رقم زد، تقریبا همه روزنامه‌ها در بخش‌های ادیتوریال و سردبیر خودشون قلم زدن و تقریبا همگی یک پیام داشتن. ابزرور در بریتانیا نوشت فلسطین همچنان هسته اصلی این بحرانه. بدون پیشرفت به سوی حل و فصل مسئله فلسطین، نه بمباران و جنگ راه حل، نه آتش بس دائمی خواهد بود. همه کشورهای عرب یک صدا حالا میگن آمادن امنیت اسرائیل رو تضمین کنن به شرطی که اسرائیل شرایط رو برای تشکیل کشور فلسطینی فراهم کنه. و اگر اسرائیل واقعا بخواد به قربانیان 7 اکتبر احترام بذاره، باید با فلسطینیان صلح کنه. این تنها راهیه که میتونه بهانه دفاع از حقوق فلسطینیان رو از حکومت ایران بگیره. نیویورک تایمز میگه بزرگترین تهدید علیه اسرائیل نه حماس، نه حزب الله، نه ایران. اسرائیل قادر همه اونا رو شکست بده. بزرگترین تهدید اینه که هنوز معلوم نیست بنیامین نتانیاهو داره برای چی میجنگه. برای تامین امنیت اسرائیل، برای افراطیایی که میخوان فلسطینی‌ها رو از غزه بیرون کنن تا یهودی‌ها اونجا برن، یا برای بقای سیاسی خودش. و شلومو بنامی، وزیر خارجه پیشین اسرائیل در دولت ایهود باراک، در مقاله نوشت رویارویی بین اسرائیل و ایران چیزی که باید از مدت‌ها پیش آشکار میشد آشکار کرد. امپراتوری شیعه به رهبری ایران همیشه یک وعده تو خالی بوده. ادامه میده اما افسوس که کاخ رویایی اسرائیلی‌ها برای پیروزی کامل هم بر اساس شور ملیگرایی، سیاست‌های آشتی‌ناپذیرانه و اعتقاد مسیحیان انجیلی که از رود اردن تا دریای مدیترانه باید دست یهودیان باشه بنا شده. هر هفته یک بخشی از پادکست عبور خبری اختصاص میدم که لزوما در صفحات اول نیستن و بین مقاله ها و خبرهای بزرگتر ممکنه گم بشن. دونستنشون بد نیست، گاهی هم حتی ضروری. یادتونه 13 سال پیش بهار عربی از کدوم کشور شروع شد و حالا اون کشور کجاست؟ بعضی با طنز میگفتن بالاخره تونس تونست یا نتونست؟ فعلا نتونسته. این هفته انتخابات داشت و اکثریت مردم رأی‌گیری رو تحریم کردن و میزان مشارکت زیر 30% بود. قیس سعید رئیس جمهوری که دوباره انتخاب شده تقریبا همه اپوزیسیون رو قلقم کرده. رقبای اصلی رو یا به زندان انداخته یا به اتهامات واهی رد صلاحیت کرده. او 5 سال پیش وقتی به قدرت رسید، زیر عنوان مبارزه با توطئه‌گران بسیاری از دستاوردهای انقلاب رو خونسا کرد. نهادهای کنترل قدرت مثل قوه قضاییه رو تضعیف و حتی دیوان عالی رو منحل کرد. قانون اساسی رو هم بازنویسی. واقعا خارق العاده است. چطور یک نفر میتونه این چنین دستاوردهای یک انقلاب دموکراتیک رو نابود کنه؟ جرقه انقلاب تونس فقر و فساد دولتی بود. در این سالها درآمد گردشگری بیشتر شده و چون تونس یکی از کشورهایی که مبدأ مهاجرت غیرقانونی از آفریقا به اروپا است، کشور اروپایی کمک‌های مالی خوبی به تونس می‌کنند تا از به آب انداخته شدن قایق‌ها جلوگیری کنه. با وجود همین‌ها، کالاهای اساسی یارانه‌ای با کمبود روبروست و آب و برق هم زیاد قطع میشه. یکی از وعده های محمد بن سلمان ولیعت، ولی عملا پادشاه عربستان سعودی، کاهش موارد مجازات های اعدام بود. آمار امسال که هنوز 3 ماه ازش مونده نشون میده 208 نفر اونجا اعدام شدن، رقمی که رکورد پارسال رو که 196 بود شکست، همون سالی که 81 نفر در یک روز اعدام شدن. در بعضی موارد مجرمان به سرقت یا قاچاق مواد مخدر محکوم شدن، اما به گفته نهادهای حقوق بشر مجازات اعدام به طور گسترده برای سرکوب هر کی که به نظر منتقد حکومت استفاده شده و البته که از اهدافش هم ایجاد ترس در دیگرانه که حق اعتراض ندارن. مجازات اعدام اغلب با گردن زدن با شمشیر یا شلیک گلوله انجام میشه. اما چرا زیاد صدای اعتراض ها علیه نقض حقوق بشر در عربستان بلند نیست؟ احتمالاً چون ریاض خیلی ها رو با پروژه ها و سرمایه گذاری بزرگ در سطح جهان مشغول کرده، به اضافه میلیاردها دلاری که برای برگزاری رویدادهای ورزشی و هنری و اقتصادی هزینه میکنه. با اینکه برای اولین بار در نیم قرن آمار مرگ و میر در بریتانیا بیشتر از آمار زاد و ولد بوده، اما جمعیت کشور جهش کم سابقه‌ای داشته. تنها دلیلش افزایش تعداد مهاجران به این کشوره. تازه ترین آمار که مربوط به سال 2022 نشون میده جمعیت از 68 میلیون نفر گذشته. 660 هزار نفر در اون سال به بریتانیا مهاجرت کردند. مخالفت با افزایش تعداد مهاجران زیاده، تا اونجا که احزاب سیاسی وعده کاهش تعداد مهاجران رو دادن، اما خودشون هم میدونن کشور با کمبود نیروی کار روبروست. بیشتر مهاجران هم برای کار اینجا آمدن، نیمی از اونها از هند و نیجریه برای کار در بخش بهداشت و مراقبت اجتماعی اینجا هستند، اما تعداد اعضای خانواده‌های اونها از تعداد متقاضیان خیلی بیشتر بوده و این تعداد بالای مهاجران رو توضیح میده. پس از هند و نیجریه بیشترین تعداد از چین، پاکستان و زیمبابوه بودن، 15% مهاجر از اروپا بودن، تقریبا همشون از رومانی. زندانهای بریتانیا پر شده و دولت کارگر داره راههایی رو برای کاهش تعداد زندانی‌ها بررسی میکنه، از لغو عناوین مجرمانه که حبس زندان داره تا کاهش مدت زمان حبس برای بعضی جرم‌ها و همچنین فرستادن زندانی‌ها به یک کشور دیگه در اروپا، مثلا استونی، برای کسب درآمد حاضر زندانی بپذیره. اما یک گروهی از زندانی‌ها که دولت بریتانیا داره روشون تمرکز میکنه که تعدادشون رو به طور چشمگیری کاهش بده، زنانه. دلیلش هم اینه که هزینه‌ای که زنان زندانی دارن برای جامعه خیلی سنگین‌تره از اونی که به نظر میاد. این خبر فقط درباره زندان‌های انگلستان و ولز، چون دولت بریتانیا مسئول زندان‌های این دو کشوره. در دو کشور دیگه بریتانیا، یعنی اسکاتلند و ایرلند شمالی، زندان‌ها جزء وظایف دولت‌های خودشونه. در انگلستان و ولز جمعیت کل زندان‌ها حدود 87 هزار نفره، از این تعداد 3500 نفر زن هستند. نیمی از اونها کودکانی دارن در سنینی که به مادر نیاز دارن. تو روزنامه تایمز این تیتر نظر رو جلب کرد: هزینه پنهان زندانی کردن مادران. چرا هزینه پنهان؟ چون تحقیقات نشون داده احتمال اینکه فرزندان اونا روزی پای خودشون به زندان باز بشه 2 برابر بیشتر از دیگر بچه هاست، به اضافه آسیب‌های روحی روانی دیگه که این کودکان ممکنه باش روبرو بشن. یعنی عملا مجازات زنان مادر مساوی با تنبیه کودکانشون. چون در خیلی از موارد وقتی کودک بیرون زندان پیش پدره، از او اونطوری که باید نگهداری نمیشه یا حتی ممکنه اون پدر با قانون خودش مشکل پیدا کنه. در مورد مردان پدری که به زندان میفتن، چون کودک بیرون زندان پیش مادرشه، زندگیش از ثبات نسبی برخورداره. کودکان فقط تا سن 2 سالگی میتونن پیش مادر در زندان زندگی کنن. اما ملاقات مادر با فرزنداش به این راحتی هم انجام نمیشه، چون به طور میانگین فاصله زندان تا جایی که فرزند زندگی میکنه 150 کیلومتر فاصله داره. به همین دلیل دولت بریتانیا تصمیم گرفته به کاهش شمار زنان در زندان‌ها اولویت بده تا جایی که میخواد تعداد اونا رو 60% کم کنه و چند زندان از 12 زندان ویژه زنان رو کلاً تعطیل. چطوری میخواد در قوانین بازنگری کنه تا برای مجازات‌های حبس برای بعضی جرم‌ها جایگزین‌های بغیر از زندان معرفی کنه. البته هر تغییری در قوانین باید شامل حال مردانی هم بشه که به همون جرم به زندان افتادن. به همین دلیل انواع خاصی از جرائم رو که بیشتر زنان مرتکب میشن و به خاطرش به زندان میفتن انتخاب میکنن. مثلا دزدی از مبازه که بیشتر مجرمان زنن تا مرد. این صدا برای بسیاری آشناست. آکوردئون فرانسوی، پیانوی بینوایان که در کاباره‌های پردود دهه 30 میلادی وقتی ادیت پیاف خواننده معروف اونجا اجرا می‌کرد محبوب شد. اما سازندگان فرانسوی آکوردئون میگن واردات ارزون چینی کوک اونا رو به هم زده. 2 سازنده آکوردئون فقط باقی موندن. موژن پس از 105 سال قرار این هفته تعطیل بشه، اما اون یکی کاوانولو میگه میخواد به رقابت ادامه بده و داره آکوردئون‌های دیجیتال می‌سازه که میتونن صدای سازهای دیگر رو هم تولید کنند. داشتم قیمت این آکوردئونا رو نگاه میکردم، دیدم قیمتها دوروبر 10,000 یورو هن. اما فکر میکنم اون صدای آکوردئون فرانسوی که تداعی کننده تصاویر خیابانهای پاریسه برای همیشه جاودانه شده باشه. شنونده جهان با نادر بودید از مجموع پادکست های رادیو فردا. روی پادگیرهای کست باکس، اپل و اسپاتیفای جهان با نادر رو به فارسی جستجو کنید و اگر رایگان مشترک بشید دیگه همیشه از پادکست های تازه با خبر بشید. قرار ما هفته دیگه، خیلی خوشحالیم که در گوشتونیم.